قاطع داره هستش. اصولا نگاه غرب به انقلاب اسلامی و به مخصوصا معمار و بنیانگذار این نظام مقدس از همون ابتدا یک نگاه خصمانه بوده، برگرفته از اندیشه های مادیگرایانه اونها و برگرفته از خوی استکبار و نگاه از بالا به پایینی که اصولا به دنیا دارن. اونها در اندیشه مادی خودشون پدیده بی‌نظیر انقلاب اسلامی رو که منادی و پرچمدار شما عزیز بود هیچگاه بر نمیتابن و بر نتافتن و بر این اساس تلاش کردن که چهره‌ای در واقع از امام عزیزمون خلق کنن که با امامی که ما میشناسیم متفاوته و انواع اقسام تهمت و تحریف و دروغ تا به هر حال اتهاماتی که ناروایی که و ناسوابی که به امام عزیزمون بستن و تا تحریفی که از چهره امام، از مدیریت امام، اینا در فراز نشیب‌های مختلف در دوران و کوران انقلاب اسلامی متفاوت بوده و در هر دوره اونها روی یک بخشی، روی یک سوژه، روی یک موضوعی تمرکز کردند و تلاش کردند که از امام ما با اون چهره رحمانی و الهی و انسانی و از اندیشه های بلند او چیزی دیگری بسازن و دنیا معرفی بکنن. گاهی امام رو خدای نکرده در حد یک دیکتاتور تنزل دادن، گاهی امام عزیز رو در حد در حدودهای دیگری در واقع با تهمت‌های دیگری، با چهره دیگری معرفی کردن. اینها عرض می‌کنم برگرفته از اون نگاه مادی اونها، برگرفته از اون چهره استکباری اونها، برگرفته از اون چهره در واقع نفاق و دوگانه اونها بوده و هست و ادامه هم داره.
متشکرم از شما سردار. به هر حال ما وقتی که فرمایشات حضرت امام رو دنبال میکنیم، وقتی که گفتمان ایشون رو در واقع مداقه داریم در داخلش، با ویژگی های اساسی مواجه میشیم که اگر کارگزاران نظام اون رو رعایت بکنن و تعلق روحی داشته باشن به این خصلت های معنوی حضرت امام، به این خصلت های در واقع اجرایی حضرت امام، میبینیم که به هر حال تأثیرات غیر قابل انکاری داره. ما خیلی از مسئولین ما در طول انقلاب تلاش کردن که سیره و در واقع روش حضرت امام رو در واقع ادامه بدن و فکر میکنم که در اولاترین اون و در بالاترین اون مقام معظم رهبری هستن که بعد از در واقع حضرت امام این امانت سنگین و این امانت مبارک رو تا اینجا به سلامت در واقع راهبری و هدایت کردن و این حتما همین طور بوده که در واقع رهبری انقلاب و رهبری عزیز ما با روش و سیره حضرت امام بیش از خیلی از چهره های انقلاب آشنا بودن، بیش از خیلی از اونها در واقع نزدیک بودن به این روش که این انقلاب اینطور امروز با قدرت به کار خودش در واقع ادامه میده. سردار چه کار باید کرد که وقتی که رسانه های بیگانه با تکنیک ها و ابزارهای خاص خودشون دارن در واقع یک شکل دیگری از امام رو ارائه میدن، به این شکل که وقتی که یک مسئول دیگری، یک کارگزار دیگری یک تصمیم اشتباه میگیره یا یک غفلتی انجام میده یا کار رو انجام میده که اصلا غلط نیست یا اشتباه نیست بلکه رسانه های بیگانه دارن تلاش میکنن از اون یک نقطه ضعف بسازن، چی کار باید کرد؟ ما اینجا در ایران به لحاظ کارکردهای رسانه‌ای و تکنیک‌های رسانه‌ای چطور باید مواجه بشیم با این مسئله که طرف مقابل با ابزارهای رسانه‌ای خودش تلاش میکنه که این اتفاقات رو بست بده به گفتمان امام خمینی و بگه که این گفتمان امام خمینی است که این خروجی رو داره؟
بله، ببینید همونطور که شما گفتید امروز پالیتل و امام یا در واقع چهره مجسم امام عزیزمون در جامعه مقام معظم رهبری است که امام گونه داره سکان انقلاب رو هدایت میکنه. حضرت آقا برای امام عزیز در مقاطع گوناگون توصیفات خیلی ارزشمند و بلندی دارن و حتی شاخصها رو هم بیان میکنن، شاخصها و مصداقها رو بیان میکنن. ایشون در یک سالی خب بحث مکتب امام رو توصیف کردن و شاخصهای مکتب امام، شاخصهایی به نظرم 11 گانه 12 گانه مکتب امام رو برای ملت و برای دنیا و شریعت توضیح دادن که امام ما اهل شریعت اسلامی بود، مردمی بود، به مردم سالاری معتقد بود، به آزادی به معنای واقعی و حقیقی کلمه خودش معتقد بود، امام اهل معنویت بود، اهل عقلانیت بود، به عدالت بها میداد، امام ما خود باور بود، خود اتکا بود، تحول خوا بود. نگاه امام به مردم یک نگاه عجیبیه، یک نگاه عجیبیه، یعنی واقعا کم نظیره، کم نظیره. امام مردم رو همه کاره انقلاب می دانستن و خودشون رو و اون چی که اتفاق افتاده بود این رو رهین ملت در واقع می دونستن. نگاه امام مخصوصا به ضعفا یک نگاه ارجمندی بود. امام ضعفا رو، مستضعفین رو صاحبان اصلی انقلاب می دونن و مسئولین رو پرهیز می دادن از اشرافیگری، اونها رو توصیه میکردن به ما مردم بودن، با مردم زیست کردن، مردمی بودن. اینها، این شاخص ها رو ما باید بتونیم براش مصداق سازی کنیم، الگو سازی کنیم. ببینید بالاخره برخلاف اون فضا و جو عمومی رسانه‌ای که متاسفانه نشأت گرفته از دنیای استکباره، الان در بین مدیران و مسئولین ما واقعا افراد اینگونه هم هستن، در مدیران عالی، در مدیران میانی، که حقیقتا مردمی هم ساده زیستن، با مردم هستن، با مردم هش و نش دارن و اهل تحولن، تحول ها هستن، به جوان ها اعتماد می کنن. امروز این ویژگی ها رو خود حضرت آقا رهبر عزیزمون در واقع در سیره و در روششون امام گونه می بینیم که دارن پیگیری می کنن. مثلا همین جوان گرایی، بها دادن به جوان ها، به نخبگان علمی. هیچ کسی به اندازه امروز رهبر عزیزمون به فکر تحول علمی، فکر نخبگان علمی نیست و چقدر این روحیه تحولی تونسته به داد کشور برسه. امروز در کشور ما رتبه مثلا 16 دنیا رو در تولید علم داره و جز کشور اول منطقه است. این حوزه واقعا همین محصول نگاه حضرت آقا و در واقع توجه ایشون به جوان ها و نخبگان جوان، به حرکت دانش بنیان کشور که امسال هم مزین به همین نام شد. خب به هر حال اینا مصداق بیرونی داره، مصداق بیرونی داره، مصداق بیرونیش اون جوونیه که امروز داره واقعا تو حوزه‌های علمی مبتکرانه دانش بنیان حرکت میکنه، اشتغال ایجاد میکنه، بن‌بست‌ها رو میشکنه. اگر توی مزرعه است با همین نگاه، اگر توی کارخانه است با همین نگاه، اگر تو حوزه خدمت و خدمات دارندون با همین نگاه حرکت میکنه، خب آیا نمیشه اینها رو به تصویر کشید؟ قطعا میشه. یک نمونه از برنامه هایی که مثلا توی خود صدا و سیما کار شد همین برنامه میدونه. برنامه میدون بخش عمده ای از کسانی که میان اونجا خودشون رو عرضه میکنن، ارائه میکنن، همین جوانهای هستن که با این نگاه امام و آقا و انقلاب اومدن میدان و کار دانشمندانی شروع کردن و تونستن ایجاد اشتغال کنن، تونستن جوانهای دیگر رو به میدان بیارن، تونستن بن‌بست‌ها رو بشکنن. بالاخره ما تو کشورمون امروز بن‌بست نداریم. این کم درس آوردیه برای جوانهای ما. به اعتقاد من ما باید مستاق سازی کنیم، باید الگو سازی کنیم، باید الگوهای خوب رو بیابیم، الگوهای مبتنی بر مکتب امام و شاخصهای مکتب امام، اینها رو بیابیم، اینها رو به جوانها و جامعهمون معرفی کنیم. اینها خودش تبلیغات، بخش عمده از تبلیغات سو رو خونسا میکنه. بله،
متشکرم از شما سردار عبدالرضا آزادی، از وقتی که در اختیار ما قرار دادین و با شما خداحافظی میکنم.
ما از شما سپاسگزاریم، خداحافظتون.
سلامت بشین. من یک نکته ای رو راجع به صحبت‌های سردار عرض بکنم. من با سردار کاملا موافقم. ما باید یک در واقع روایت اول رو داشته باشیم، یک روایت صحیح رو داشته باشیم. وقتی که برای جوان ما، برای نسل جدید ما که در زمان حیات مبارک حضرت امام حضور نداشته و ایشون رو درک نکرده، یک تصویر نامناسب و نامنطبقی در واقع تولید میشه در سمت مقابل و ما یا پاسخی نداریم یا اون تصویری که اون طرف تولید شده انقدر با پیچ و خمهای مواجه بوده، انقدر چفت و بست داشته که نشسته به ذهن مخاطب، دیگه تغییر دادنش کار سختیه. خوبه که ما از همین اولش، وقتی که دو مواقع مختلف تاریخی در خیلی هنوز حرف ناگفته راجع به حضرت امام وجود داره، خیلی حرفا هست که راجع به حضرت امام، خیلی تصاویر از حضرت امام هنوز با غفلت ما درست نشون داده نشده به نسل جدید. این وظیفه ما در رسانه است که این تصویر سازی رو داشته باشیم، این روایت سازی صحیح رو داشته باشیم. من در این بخش از برنامه از شما خواهش میکنم که خط اشغال رسانه های معاند رو بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو بحث رو با آقای کارگر ادامه میدیم.
خط اشغال،
خط اشغال،
انقلاب رسانه ها.
با سرعت گرفتن جهانی تکنولوژی و رشد کردن فضاهای مجازی در دنیا، فضا برای تخریب و حتی جابجا کردن جایگاه مظلوم و ظالم بیشتر شد. بروز شدن تکنیک های رسانه‌ای که یکی از مهمترین اونها تحریفه. با نزدیک شدن به سالگرد ارسال امام خمینی، این دست تحریف ها در فضای مجازی پررنگ‌تر هم میشه. مثلا سیاست خدمات رسانی امام و گفتمان آب و برق مجانی که بارها و بارها تکرار شده.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمن، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمن. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
از ابتدا هم برای امام مشخص بود که هدف اقشار مستضعف و کم درآمد جامعه هستند و مقابله با اشرافی گرایی بود. نقطه بارزش ایجاد جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و موارد این چنینی بود که اصل حمایت‌ها از اقشار کم درآمد شکل می‌گرفت که رسانه‌های بیگانه هیچ وقت به اون نپرداختند و نمی‌پردازند. اما روحیه امام با همین دیدگاه جلو می رفت که اولویت باید همین اقشار کم درآمدی باشند که هم شهید دادن، هم پای کار انقلاب اسلامی ایستادند و تا آخرین روزهای عمرشون هم این پیام تکرار و تکرار می شد.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه ملت را و همه ملت ها را و خصوصا مستضعفین را خواستارم و از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیرونشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند.
آقای شهبازی، کارشناس مسائل سیاسی:
کسایی که مخالف امام ایستادن تو 15 خرداد حرفشون چی بود؟ که ما امروز اومدیم با آرمانای امام تجدید بیعت کنیم، نه توی کاخهای اشرافی، نه توی اون قبر اشرافی که بالا سر قبر امام ساختن، اومدیم توی اون جایی که امام میگفت انقلاب مال ایناست، برپادارندگان واقعی انقلاب، محرومین، مستضعفین، مردم، اینها که صاحبان اصلی انقلاب هستن. اومدیم بگیم بیعت با خمینی یعنی این که این مردم باید به حقوقشون برسن.
انقلاب اسلامی از ابتدا هم انقلاب ضعفا و مستضعفین بوده و هست و با همت همین جوانان انقلابی میشه روز به روز به همین مهم، یعنی ارائه خدمات رایگان به اقشار کم درآمد جامعه نزدیکتر شد.
از بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو هستید امروز داریم درباره تصویری که حضرت امام وجود داره صحبت میکنیم، درباره این صحبت میکنیم که چطور دارن رسانه‌های معاند رویدادهای روز رو متصل میکنن به گفتمان حضرت امام، دارن شبهه آفرینی میکنن و نشون میدن که اون گفتمانی که از حضرت امام در واقع وجود داشته و وجود داره خروجیش این چیزیست که ما امروز میبینیم. اون هم وقتی که دارن شرایط روز رو تصویر میکنن، در واقع شرایطی رو تصویر میکنن که خودشون دلشون میخواد، شرایطی است که پر از ضعف، پر از کاستی و به هیچ وجه پیشرفت ها و در واقع نکات مثبت این روزها رو در واقع بیان نمیکنن. من همینجا خواهش میکنم که شنوندگان عزیز برنامه کاربردی ایران صدا رو در واقع نصب بکنن روی گوشی های همراه خودشون. شما با این نرم افزار میتونید در واقع 24 ساعته برنامه ما رو دنبال بکنید، هم به صورت زنده میتونید بشنوید در وقت پخشش، هم میتونید از آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده بکنید. من بحث رو با آقای کارگر میخوام پی بگیرم. آقای کارگر، به هر حال ما یک تکنیکی رو من در بخش قبلی درباره‌اش صحبت کردم که در واقع تکنیک پراکنده منسجم بود، یعنی اگرچه که مسائل مختلفی رو بیان میکنن، مطرح میکنن، کسان هیچ ارتباطی در نگاه اول و در نگاه نخست نسبت به دیگر نداره، بحث رو مطرح میکنن، اقتصاد رو مطرح میکنن، یک کاسی رو مطرح میکنن، بعد یک جایی ایستگاه به ایستگاه اینها رو به هم دیگه متصل میکنن، یعنی میگن که در اقتصاد اینطورین، در فرهنگ اینطورین، در سیاست اینطورین. اما یه تکنیک دیگه هم وجود داره در بحث رسانه‌ای خودشون و در ابزار رسانه‌ای خودشون ازش دارن استفاده میکنن، اونم تکنیک چرم خیسه. یعنی آرام آرام یک شما تصور بکنید که یک چرمی رو خیس کردن و دور گردن شما گوشن، شما ابتدا از اون خنکی اون در واقع چرم احساس لذت میکنید، احساس آرامشی به شما دست میده، بعد آرام آرام این حلقه در واقع چرم رو تنگتر و تنگتر میکنن که منجر به خفگی در واقع شما میشه. این رو ما در کارکرد رسانه‌ایشون میبینیم، یعنی آرام آرام بعضی از اخبار رو نشون میدن که مخاطب ممکنه احساس رضایت بکنه که دنبال بکنه، مشتاق باشه که دنبال بکنه، آرام آرام این حلقه رو تنگتر میکنن. در مورد حضرت امام هم همینطوره، در مورد گفتمان انقلاب اسلامی هم همینطوره. در این باره با شما صحبت بکنیم که چه تصویری رو دارن انجام، چه در واقع ترسیم میکنن که آرام آرام با اخباری که شاید مخاطب هی کنجکاو دنبال بکنه، آرام 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 بعد یک مجموعه از اخبار میشه و بعد در واقع اون خروجی اون چیزی میشه که خودشون تمایل دارن.
درسته. ببینید چند سال پیش مقام معظم رهبری در سخنرانی که در حرم امام به مناسبت رحلت ایشون داشتن هشدار دادن تحریف امامو، و تحریف امام به معنای واقعی کلمه یعنی تحریف انقلاب، تحریف گزاره های انقلاب و مبانی و آرمان های انقلاب. اینه که وقتی که تحریف اتفاق بیفته جعلسازی هم صورت میگیره. رسانه کارش اینه که بتونه اقنا کنه و از یک جنبه هم اقواگری کنه. طبیعتا دشمنم کارش اینه و هدفش اینه و سرمایه گذاریش اینه که بتونه توی این مسیر نسل‌های جدید رو از اون اصلیت و وجاهت اصلی انقلاب و مبانی که امام رحمت الله علیه داشتن دور کنه. اینه که ببینید مثلا به عنوان مثال ما، حالا اینو بگم که ما بزرگترین مشکلی که داریم که باعث شده دشمن توی رسانه ازش سوء استفاده کنه بحث مرجعیت رسانه است. ما در دهه 60 الان شاید ما خیلی اتفاقات داره در این سالهای اخیر در کشور میفته و شاید خیلی ها بگن که دیگه ما اصلا بدبخترین مردم روی کره زمینیم یا خیلی مثلا مشکلاتمون افتضاحه و این دلیلش مثلا حکومته، دلیلش انقلابه، دلیلش اسلامه و دشمنم داره روی این قضیه مانور میده. ولی نقطه اصلی که وجود داره و این به قول مقام معظم رهبری زخمی که وجود داره اینه که یکی از اون زخم ها مرجعیت رسانه است که ما نداریمش. ما در دهه 60 ما خیلی بحران ها و اتفاقات و چالش های خیلی زیادی داشتیم، از تحریم ها بگیری تا جنگ سخت با حزب بعث تا چالش هایی که اقتصادی توی مملکت داشتیم تا حزب ها درگیری که حزب ها داشتن و ترورهای خیابانی که توسط منافقین و حزب توده و اینا اتفاق می افتاد. ولی مردم همچنان منسجم کنار هم بودن و اون روایت اول رو ما همیشه داشتیم و برنده بودیم، چون یه مرجعیت رسانه داشتیم و اون وجاهت واقعی رسانه بود. ولی در سالهای اخیر و در یکی دو دهه اخیر این مرجعیت رو از دست دادیم و این باعث شده که ما وقتی که با یک وزارتخونه، یک سازمان، یک نهاد، یک ارگان نتونه یک تریبون اصلی باشه برای روایت کردن یک اتفاق و ما یک اتفاق رو با چند روایت از چند جنبه، از روابط عمومی ها، از تریبون ها، از سخنگوها، از رسانه هاشون، از رسانه ملی و این چنگانگی که وجود داشته باشه باعث ایجاد حس ناکارآمدی میشه. یعنی در فؤاد مخاطب و مردم اینطوری القا میشه که ناکارآمدی وجود داره در مملکت
باید.
و همین ناکارآمدی نقطه ضعفی میشه که کاملا رسانه دشمن بتونه همه تحریف هایی که نسبت به مبانی انقلاب امام داشته باشه روش پیاده کنه و مانور بده.
متشکرم از شما کارگر. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و نظرات و دیدگاه های خودتون رو درباره برنامه ما و در واقع درباره برنامه خودتون با ما در میون بگذارید. از شما خواهش میکنم که آدرس برنامه ما امواج شبهه رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و اگر نقد و نظری دارید درباره در واقع برنامه ما اونجا ثبت بفرمایید. اونجا میتونید در واقع پشت صحنه برنامه ما رو هم به صورت تصویری داشته باشین. وقت برنامه ما رو به پایان، من یک جنبندی میخوام با آقای کارگر داشته باشم که اینجا زحمت کشتن در استودیو حضور پیدا کردن. آقای کارگر، ما در جنبندی اگر در حد یک دو دقیقه اشاره بفرمایید که یک جداسازی داره تلاش میشه که صورت بپذیره درباره سازه اصلی انقلاب ما، یعنی جمهوری اسلامی. یعنی میگم یه تفکیکی وجود داره بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، یه جوری جمهوریت رو در واقع میخوان مقابل انقلاب قرار بدن. نگاه شما به این مسئله چی هستش؟
خب انقلاب اسلامی به گونه ای از جمهوری اسلامی جداست تو تعاریفی که به مرور پیش اومد، ولی در اصل یکیه چون مبانی بنیادیش یکی بوده. ولی چیزی که هست، این اتفاق داره میفته اینه که خب نگاه خیلی از کارگزاران نظام که در طول سالها زمامداری حکومت رو داشتن این بوده که گفتن خب ما یه مقطع انقلاب کردیم، حالا انقلاب هم اتفاق افتاد، حالا میتونیم، یعنی فکر کردن که میتونن با اون گزارها اونو حفظ کنن و جمهوریت رو به چالش بکشن. یعنی ما در ظاهر یه جمهوریتی داریم، انتخاباتی برگزار میشه و مردم دخیلن، و در خیلی از اتفاقات بوده که خود اون کارگزار نسبت به این و چه قضیه هیچ مصداقی و میشه گفت ادله‌ای نداشته که یعنی دخالت مردم رو اصلی و اساسی بدونه. دشمن هم روی همین قضیه خیلی مانور میده، یعنی جمهوریت نظام رو بر پایه همان انقلابی که اتفاق افتاد به چالش میکشه. یعنی میاد میگه خب مردمی که شما انقلاب کردید و در صحنه‌های مهم سیاسی و فرهنگی حضور دارید، ولی در خیلی جاها شما به حساب نمیایید. و همین نقطه ضعفیه که ما در بحث همون چیزی که بهشون اشاره کردم، مرجعیت رسانه‌ای نداریم که بتونه خوب تبیین کنه و جهاد تبیینی اتفاق بیفته که ما مؤلفه‌های اصلی انقلابو همچنان حفظ کنیم، نسل به نسل انتقال بدیم و خیلی از مشکلات رو بس داده نشه به اصلیت انقلاب و اصلیت نظام و این جمهوریت به چالش کشیده بشه. اینه که ما مخصوصا در خیلی از اتفاقاتی که میافته در مدیریت بحران‌ها و عملیات روانی اینجا به مشکل میخوریم و همین نقطه میشه که هر اتفاقی که مثل پلاسکو، مثل اتفاقی که تو آبادان افتاده، همه رو سریع به کلیت ساختار بست میدن، در حالی که ما اگه بتونیم اینجا یه مرجعیت رسانی درست داشته باشیم، یک مدیریت بحرانی داشته باشیم مثل چیزی که در آمریکا داره اتفاق میفته و بدترین اتفاقات اجتماعی داره پیش میره، ولی جوری عملیات روانی انجام میدن که اقتدار خود حاکمیتشون، اقتدار نظامیشون، امنیتیشون رو سوار بر اون بحران میکنن و در جنگ روایت این گونه پیروز میشن.
متشکرم از شما آقای کارگر. ما امروز اینجا در استودیوی برنامه امواج شبهه درباره گفتمان حضرت امام صحبت کردیم، درباره اینکه رسانه‌های مانع چطور دارن تلاش میکنن با وارون نمایی برخی از وقایع فعلی اون رو بس بدن به گفتمان حضرت امام و بخوان در واقع الگو و مدل انقلاب اسلامی رو زیر سوال ببرن. ما امروز اینجا در استودیو یک مهمان محترم داشتیم، جناب آقای مسعود کارگر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارشد رسانه، به صورت تلفنی در خدمت آقای محمد کاظم انبارلویی و سردار عبدالرضا آزادی هم بودیم. از شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو هم متشکرم که به برنامه ما گوش دادید. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه‌های موسا ساعت 22 همراه شما خواهیم.
به خرداد تپیدن گرفت، اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس میتانیم از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهزت
را نگه
دارد. دگربار در مثنوی خانی اندوه ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتابهای بین المللی انقلاب اسلامی، هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب در برنامه سرمنش، هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام هر روز ساعت 15:40 مسیر ویژه روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی